أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از آنی که وارد بحث حکم متعارضین و مقتضای اصل در متعارضین بشم، تکمیلی رو در رابطه با بحث قرعه در ضمن برخی از نکات باقی اشاره کنم. نکته اول، ما در رد کلام برخی بزرگان که حکومت دلیل استصحاب رو بر قرعه مطرح کردن، عرض کردیم که حکومت اختصاصی به دلیل استصحاب نداره، بلکه دلیل قرآن لسانش لسان حکومته. دیشب دیدم مرحوم اصفهانی به مناسبت بحثی، نه در رد ایشان، مرحوم اصفهانی هم بحث حکومت طرفین رو به مناسبت کلامی از مرحوم آخوند متذکر شده، فرموده هم دلیل استصحاب صالح برای حکومت بر قرعه است و هم قرعه صالح برای حکومت بر دلیل بر استصحابه. به بیانی که محصل کلام ایشان، چون ایشون یه توضیح اضافه ای هم فرموده، توضیح مفیدی هم هست و اون اینه که گاهی وقتا حکومت بر دو قسمه، گاهی وقتا حکومت به لحاظ خود دو دلیلی است که فرض میشه بینشون تنافی در حکمه، و اخرى حکومت به لحاظ دلیل دال بر اعتبار دلیله. یعنی یه وقت اینه که لا شک کلمن کفر شکه، این خود نفس متضمن لا شکه، خود این لسان لسان حکومته با قطع نظر از دلیل اعتبار خبر. ادله این که من شک فلیبن علا کدا در قبال لا شک کلمن کفر شکه محکومه، محکومیتش به خاطر خود لسان دو نفس با قطع نظر از دلیل، از دلیل بر اعتبار این دو نفس، صدق العادل حجیت خبر، خود لسان دلیل حاکم که عبارت از لا شکه، این لسان لسان حکومته. ولی یه وقت اینه که حکومت به لحاظ دلیل حجیت، نه خود لسان، خود دلیل، مثل دلیل دال بر حرمت واقعیه، مثلا الخمر حرام، با دلیل دال بر این که اذا شککت فی الحرمه فهو حلال، اینجا حرمت خمر با حلیت مشکوک بینشون تنافیه دیگه، چون دلیل دال بر حرمت خمر علم آور که نیست، فرضاً اماره ی دال بر حرمت خمر. حکومت به لحاظ لسان خود دو دلیل نیست، یعنی دلیل الخمر و حرامون با دلیل مشکوک الحل حلالون، هیچ کدوم لسان حکومتی بر هم دیگر نداره، هر کدوم موضوعی داره، یکی خمره یکی مشکوک الحله. اما اماره دال بر حرمت خمر و دیگر محرمات به دلیل حجیت اماره که صدق العادل و اینکه خبر و ثقت علمون، به دلیل حجیتش حاکم بر کل شیء حلال یا مشکوک الحل حلالونه. یعنی میگه اون دلیل حجیت خبر دال بر حرمت خمر به دلیل حجیتش میگه دیگه این مشکوک الحل نیست، حکومتش نه به خاطر لسان خود دو دلیل بلکه به لحاظ دلیل دال بر اعتبار دلیله. ولی ایشان فرموده فرقی هم نمی کنه که حکومت کار وقتا به لسان به لحاظ لسان خود دلیل با قطع از نظر از دلیل اعتبار اون دلیل، مثل لا شکل من کفر شکو و من شکه فلیبن علا کذا، که خود لسان لا شکل لسان حکومت با قطع نظر از دلیل حجیت، و یه وقت اینه که حکومت به لحاظ اون دلیل دال بر اعتبار احد دلیله نسبت به دیگریه، که میگه خبر فقه علمون پس کل شیء حلال که معدای خبر دیگریه که مفادش قاعده حل و اصل حله، اون محکوم اماره دال بر حرمت به واسطه اون دلیل دال بر اعتبار اماره است. ایشون میفرماد این دو قسم اماره هست. حالا ببینیم ما نحنفی عرض ما این بود که مرحوم اصفهانی فرمود هم دلیل استصحاب صلاحیت برای حکومت بر قرعه داره، هم قرعه صلاحیت برای حکومت بر استصحاب، ولو ایشون این کلام رو در رابطه با کلام مرحوم آخون ذکر کرده، اما مؤکد اون چه عرض کردیم قبلا از این که حکومتی که در کلام مرحوم امام آمده بود که نسبت به استصحاب ایشون فرموده بود، گفتیم حکومت هم در دلیل هم به لحاظ استصحاب هست هم به لحاظ قرعه، و لذا تعارض محکم شد. مرحوم اصفهانی قدس سره فرموده دلیل قرعه و دلیل استصحاب اگر اینا رو بخواید به لحاظ دلیل حجیتشون در نظر بگیرید هیچ تحاکمی بینشون نیست. استصحاب حجت در موضوعش چیه؟ مشکوک، مشکوک البقا. قرعه حجت موضوعش چیه؟ مشکوک، مجهول، مشکل. به لحاظ دلیل هیچ تحاکمی بین این دو طرف نیست، ولیکن حکومت بین قرعه و استصحاب به لحاظ خود دلیل متکفل قرعه و دلیل متکفل استصحابه. استصحاب میگه نقض یقین نکن، تو یقین داری، کما این که دلیل قرعه میگه خطایی درش نیست، درسته، واقعیته، کما این که دلیل استصحاب نه دلیل اعتبار استصحاب، خود خبر متکفل استصحاب لسانش حکومت بر دلیل قرعه است، همانطوری که در رسائل ایشان فرمود. مرحوم اصفهانی فرماد این برش هم همینه، قرعه هم لسانش حکومته، میگه لا تخطه، بلکه اصابت به واقع میکنه، اصابت به واقع میکنه یعنی خطا نیست، علمه. ولذا ایشان فرموده تحاکم از دو طرفه. اینو ایشون به مناسبت رد کلام مرحوم آخون ذکر کرده، چون برداشت ایشون از کلام مرحوم آخون قدس سره این است که مرحوم آخون میخواد بفرماد که مثلا یک طرف استصحاب حاکم بر قرعه یا ورود رو از یک طرف، ایشون میفرماد هذا، این ورودی که شما میگید، با حالی که مرحوم آخون ورود یک طرف رو نگفت، فرمود دو طرف اون بر، اگر ورود بگید این برم ورود. مرحوم اصفهانی میفرماد ظاهر و کلام شیخنا ورود یک طرفیه که خودش داره میگه، منتها میگه هادا، این که میخواید ورود درست کنید، ادالم یتم تحاکم و الا با فرد تحاکم نوبت به این ورودی که شما یه مرحوم آخون میگی نمیره.
کجای عبارت آخون ظهور داره که ایشون نداره؟
من نفهمیدم، ولی به هر حال غرض من این بود که ایشون میفرماد حکومته در ما نحنفی، حکومت هم طرف اینیه،
حکومت ورود هر دو مجلا داشته باشه ورود مقدره، موضوع رو مجلا میکنه.
خب یعنی به اصطلاح حالا اون بحث این که در دوران هم بین حکومت و ورود اونم همین طوره، یعنی مثل دوران هم بین تخصص و تخصیصه. ولیکن غرض ما از آوردن این عبارت همین مقدار استشهاد به این کلام در همین بخش بود که ایشان هم همان طوری که ما عرض کردیم در دو جلسه قبل، حکومت رو از ناحیه دلیل قرعه بر دلیل استصحاب فرموده هست. در کلام ایشان مرحوم اصفهانی یه تتمه ای هم داره که شاید بعضی از آقایون هی اصرار داشتن شاید این معنا منظورشون باشه. در کلام ایشان اینه که حکومت در اینجا با جاهای دیگه فرق داره، حکومت قرعه، ولی مثلا ممکنه کسی بگه حکومت قرعه مقدم بر حکومت غیر قرآن، چون حکومت قرعه بعضا به اون چه دلیلش متکفل اونه حکومت تکوینیه است، یعنی میخواد بگه انکشاف حقیقی، اخبار از غیب، حکومت تکوینیه است. اما بخلاف مثل حکومت دلیل استصحاب که تو یقین داری، اون حکومت حکومت اعتباریه، تشریعیه. مرحوم اصفهانی میخواد انقلت که حکومت در قضیه قرعه با حکومت غیر قرعه فرق داره، این حکومت حکومت تکوینیه است و لذا تحاکم شکل نمیگیره، بلکه حکومت یک طرفی باید شکل بگیره، قرعه باید حاکم باشه. چرا؟ بالتر از اماره، علم، انقلت، این که قرعه تکوینن به حسب اخبار معصوم ان لا یخطئ، لا تخطئ، یعنی از قبیل اینه که معصوم خبر بده بگین قضیه واقع اینجوره، واقع قضیه اینه، اخبار معصوم مفید علمه، منطقی وقت اخبار میده از قضیه خاص، یه وقت اخبار از قضیه کلیه، هر کجا قرعه بزنید خلاصه در اونجا واقعیت وجود داره. ولذا دیگه نوبت به تقدم دلیل استصحاب نمیرسه دیگه، یعنی
اصلا ورود
میگه حکومت تکوینی هم نیست، اصلا ورود، یعنی نتیجهش اینه با این حکم شارع دیگه جایی برای حکومت دلیل دیگر و دوران امر بین دو حکومت باقی نمیمانه، چون یکیش تکوینیه و با وجود این تکوین علم به واقع و انکشاف حقیقی شکل میگیره، دیگه شکی باقی نمیمانه تا نوبت به احتمال حکومت استصحابی برسه. ایشون بفرماد این قول کذا قول تو، اونی که در ایشون که انهو نمیدونم تعنه حکومت تکوینیه رو پذیرفته، ظاهر عبارت بدیه ایشون اینه، یا جوابی که ایشون میده میگه گیرم یا حکومت تکوینی، اما کجا حکومت تکوینی؟ اونجایی که مجرای قرآن است. کجا مجرای قرآن است؟ ممکن اونجایی که استصحاب وجود نداشته باشه. اگر نوبت به قرآن برسه و شارع در مورد اون جعل استصحاب نکنه، قرعه کاشفیت تکوینی از واقع داره، اما القرعه لیس علی التجاره، اون جاهایی که شما حجت دارید و دلیل دارید و قرعه مجالی نداره، اونجا دیگه نمیتونید با قرعه کشف واقع و کشف تکوینی بکنید، اونجایی که یعنی هیچ جا شما نمیتونید متشاره رو بگید ها اینجا مثلا تو میگی قرعه خلاف واقع در آمد، چون در اون مواردی که حجتی وجود داره نوبت به قرعه نمیرسه، جایی نوبت به قرعه میرسه که هیچ حجتی وجود نداشته باشه، اونجایی که حجت دیگری وجود نداشته باشه کشف قرعه کشف تکمیلی. ولیزایشون میگه تحاکمه، ولیزایشون میگه قرعه تقدمی نداره، چون قرعه اگر کشف تکوینی هم داشته باشه کشف تکوینیش اونجاییه که حجته، اونجایی که موضوع داشته باشه، یعنی اونجایی که شارع اعتبار به قرعه داده، کجا موضوع داره؟ اونجایی که شارع جعل استصحابم نکرد، یعنی اونجایی که حجت بالفعل باشه، نه اینکه اونجایی که موضوع داشته باشه یعنی صرف شک، یعنی اونجایی که حجت بالفعل باشه. کجا بالفعل حجته؟ اونجایی که هم علم نباشه و هم معارض نداشته باشه. اگر اونجایی که شما شک دارید و دلیل استصحاب معارضه، خب شما نمیتونید بگید اینجا جای قرآن است.
حکومت واقعیه داره،
حکومت واقعیه یعنی تکوینیه، اونجایی که قرآن حجته. نه هر کجا موضوع داشته باشه، نه هر کجا که حجت باشه. کجا حجته؟ حجیت مشروط به دو امره: یک، شکی در بین باشه. دو، معارضی هم نداشته باشه.
خود استثناء معارضه؟
آره دیگه.
مگه استثناء
نفسی
تخصص میشه
تا حکومت واقعی هم دیگه. فرق اینه که استثناء هم حکومت داره. فرق؟
شما فهمید که معارض نداشته باشه. خود استثناء معارضه؟
معارضه به نحو حاکم. معارضش به نحو حکومت.
در جایی که استثناء نباشه، قرعه مجرا داره و اونجا واقع رو مشخص
میکنه. واقع رو مشخص میکنه.
دیگه بعد حکومت تکوینی دیگه.
چرا دیگه حکومت؟ نه، با حکومت تکوینی هم هست. میدونم استصحاب نیست، اما حالا که استصحاب نیست، یعنی واقع رو کشف کنه براتون، واقع رو به نحو آقای من بحث تکوینی. اون شبهه و اشکال اینه که کاشفیت تکوینی داشته باشه قرعه. ایشون میگه کاشفیت تکوینیش اگر پذیرفته بشه جایی که قرعه حجت باشه.
فرمایش شما
رو متوجه
شد، فقط
عرض اون
که حکومت
دیگه
معنا نداره.
نداره، ولی غرض اینه که غرض ایشون اینه که کاشفیت تکوینیه رو مترسک بر من نکنیم، چون کاشفیت تکوینیه اگر فرض بشه جاییه که حجت بالفعل باشه. کجا حجت بالفعله؟ اونجایی که استصحاب حتما حجت نباشه. اگر استصحاب صلاحیت برای حجیت داشته باشه دیگه اونجا قرعه کاشفیت تکوینی هم نخواهد داشت، چون قرعه بناست دیگه علت تجاره. قرعه اونجاییه که شارع اونو حجت قرار داده. درست میفرمادیشون. ولذا ضمن این که به نظر میاد که اصلا اینی هم که ایشون فرموده که قرعه هیچ وقت خطا پذیر نیست، این لسانه این نیست که همیشه قرعه مفیده، علم هم باید باشه. این لسان نهایتش لسان اینه که خلاصه حکم ظاهری هم بر شما حجته. قرعه هیچ و خطا نمی کنه.
اینجور
گفته که میخواد بگه بابا شما نگید که قرعه که یک امر شیرخطه، شیرخط که دیگه به نسبت به واقعیت ربطی نداره. یکی بابا ولو واقع حکم خدا که هست و سهم الله لا یخته، شما از حکم خدا تخطی نکردید و خطایی بر حکم خدا شکل نمیگیره. نه، برای اینکه قرعه دیگه از اماره‌ای که مفید گمانه به واقعه که دیگه بالاتر نیست. قرعه شیرخطه، از کردم آیا در بنای عقلا شیرخط؟
تو بنای عقلا نیست، ولی شارع خودش میگه که
شارع آمده اینجا جمع میدونم عقلا اشتباه کردن آخه، یعنی شارع میخواد بیا تکوین رو عوض کنه. یعنی
میگه عقلا نمیفهمن که قرعه داره واقعا میخواد روشن
بکنه. آی من شارع اگر در مسند تکوین بود، یعنی میخواد بگه هر وقت شما شیرخط بکنید من اون بالا نشستم همیشه اون صفحه ای رو بندازم که خلاصه
نه
برای دیگه، یعنی اونجایی که مشروع قرعه
همونجایی که من اشاره تشکیش کردم
حتما به واقع میخوره. یعنی شما یعنی این پیدا کنید این نیم همان تو آیا در بنای عقلا مرحوم امامی تیکش رو خوب فرمود، اگر این قسمت کلامی شد اشتباه بود لاغت این تیکه رو خوب فرمود که قرعه امضای بنای عقلاییه. آیا و قبل از شریعت هم بوده؟ قبل از شریعت هم بوده، یعنی شارع آمده در مورد قرعه یک مایه گذاری جدای از اون چه رویه عقلاییه بکنه، بگه شما قرعه رو میدنید شیرخطی، برای شما هیچ کاشفیتی نداره اما برای رفع خصومت و برای رفع تداوم در حقوقه. اما من در مسند خدایی نشستم که قرآن رو همیشه به هدف برسونم. بابا اگر اینه پس بنابراین چرا فقط قرآن رو همیشه شارع در موقعیت بشینه احکام قضات رو احکام داوودی بکنه، برای که دیگه بیانه هم یه کاری بکنه، بیانه اگر خلاف حقیقت بخواد بگه دهنش قفل شه. قسم هم اگر بخواد طرف دروغ بخوره،
اگر تو اونجا این لسان رو داشت اونجا همینو میگفتیم.
خیلی خوب، حالا اب نداره برای شما قرعه.
اگر شاره میگفت بیانه انجام
برای شما قرعه از این بعد مفید علم باشه، ای بی‌نظر
من برای نمیگیری دوستا.
چرا ما برای این میگیریم که میگیم خدایا اون چه سلام ممکنه که یه الان در بعضی از بواردان خلاف واقع فرض بشه، اما ممکنه در عینی که ممکنه، ولی در عین حال تسلیمیم چون چاره دیگه ای نداریم. ام دائره بین این که چشممونو ببندیم پیش بریم، یا لااقل یک اماره محتمل المطابقه للواقعی رو طی کنیم.
اماره
یا عقل؟ حالا عقل یا اماره، اون
فرق نمی‌کنه. مثل شیطان
خب این نسبت به مطلب اول. پس بنابراین مطلب اول ما این شد که بین استصحاب و قرعه تحاکم نه حکومت.
تو معنی اسپانی گفتن حکومت واقعی طرف
قرعه است، اما
حکومت
شرعی است، حکومت واقعی. نه گفته حکومت واقعی، شما اول گفته تحاکم، بعد این قلت ان در حکومت در این وقت تکوینیه، پس نوبت به دوران نمیرسه، بعد فرموده این حکومت تکوینیه مال اینجا. نه دیگه، در فضل که تعارض بشه معلوم نیست شانه جعل قرعه کرده، چون تعارض دیگه. آقای من حکومت واقعی نگید، بگید کاشفیت تکوینیه. کاشفیت تکوینیه جاییست که حجت بالفعل باشه. کجا حجت بالفعله؟ اونجایی که معارضی فرض نشه، چون اگر معارض باشه مرجعی نداشته باشه حجیت بالفعل دیگه نداره. مطلب دوم از اون چه در قرعه باقی میمانه اینه که دیروز عرض کردیم در دوران امر بین استصحاب و قرعه گفتیم قدر متیقن از قرعه علم اجمالیه، ولیکن فرض اینه که مورد استصحاب هم علم اجمالی درش تصویر داره، کما تقدم امس در کلام مرحوم آغازی ها. امروز بخواهم این را عرض بکنم، اصلا بعضی از موارد اعمال قرعه در نصوص بالخصوص موردی که استصحاب جا داره ولی قرعه اعمال شده، که اگر قرعه نبود شارع جعل قرعه نکرده بود مجرای استصحاب بود. عده ای از مواردش اینه، از جمله در برخی از روایات معتبره آمده در تعیین این که خنسا ذکر است یا انثا با قرعه تعیین بشه برای ارث پسری و دختری رو به او که بخوان بدن بر اساس قرعه. خب در حالی که این مورد اگر قرعه نبود مقتضای استصحاب یا استصحاب موضوعی عدم ذکورت که معارض به استصحاب عدم انوثت نیست، چون اثر ارث زائد بر ذکورت مترتبه، ولذا استصحاب عدم ذکورت نفی استحقاق ارث زائد رو میکنیم، ولی استصحاب عدم انوثت اثبات استحقاق ارث زائد رو نمیکنیم. اصل مثبته. نه؟ اصل عدم ازلی. اگر اصل عدم ازلی رو نگید استصحاب عدم ملکیت زائد که دیگه این ازلی هم نیست، این غیر ازلیه. قبل از موت این شخص خنسا مالک هیچی نبود، بالموت قدر متیقن از ملکیت او سهم انثا نسبت به زائد از سهم انثا که سهم اون زائد شک در تملک داریم استصحاب عدم ملکیت.
این
براعت
استقبالی
اصلا کنیم؟ براعت در اینجا اصلا معنا نداره. براعت از چی؟
از مقدار زائد.
براعت از
که
مگه تکلیف
نه باقیه
مگه تکلیف
باقیه ورثه تکلیف برام سمون بهش بدن یا نه برات جاری من مقدار اینجوری از این شکلی برات جاری کنیم آیا سایر ورثه وظیفه دارن مقدار زاده بهش بدن یا نه
وقتی که بنا بشه که
این مقدار
وقتی که بنا بشه انتخاب موضوعی داریم نوبت به برات نمیرسه اصلا یعنی چه استصحاب عدم ملکیت استصحاب عدم ملکیت استصحاب عدم ملکیت مالک نیست دیگه نوبت به اینا میگیره
خدا همین سال بارک فهمیده رد دو مرتبه این ناینی که میگفتش که قرآن
حالا ها سن تو بارک الله حالا از اینم بخواستم عرض بکنم به عنوان مطلب سوم
ثابت نمیکنه ملکیت بقیه
ملکیت بقیه مالک هم چون که به قرابت ارث میبرن دیگه فرض اینه که این مال این مال این مقدارش مال این خونسا ما ادای این فرضینه در طبقه وارث اولادن دیگه این اولا مورد منحصر به جای این نیست چون که ممکنه اون طرف وارث به قرابت باشه در وارث به سهم نباشه وارث به قرابت باشه اگر این شد یعنی فرض بکنید ما ادای این مال اونه
اثبات نمیشه ما ادای اینه
ما وارث به قرابت دیگه وارث به قرابت
موضوعش علم اسپردن اینو بقیه
تو دفعه ثابت نشه مالک نیست دیگه
مالک نیست
ارث نمیبره دیگه مالک نیست دیگه مالک نیست ارث نبردن یعنی چی؟ معناش اینه که مالک نیست دیگه ارث نمیبره دیگه وقت تازه اگرم اون باشه بله یعنی در همون موردی هم که بله فرض بشه که یک پسر و یک خونسا اون وقت نه کلام اینه که با استصحاب فرض اینه که نمیگه این پسره دختره میگه مالک نیست خب مالک نیست بقیه این مال بله بله در این مورد همونطور که شما میفهمید بله اون وقت نوبت برسه به قاعده عدل و انصاف که مالی مردده بین این دو نفر یعنی به جای قاعده عدل و انصاف اون وقت نوبت برسه به قرعه خلاصه در موردی که استصحاب قابل تصوره در اون مورد فرض اینه که شارع جعل قرعه کرده این امر دوم امر سوم دیروز در کلام مرحوم نائب قدس سره گذشت که فرمود دلیل قرعه مال موارد علم اجمالیه نه به معنای دوران امر بین احتمالات بلکه دوران امر بین این که معلوم بالاجمال کدوم طرفه دوران امر بین شیئین و اشیاء اون نجس آیا انای راست یا انای چپ اما اونجایی که شک در حل و حرمت در شیء واحد فرمود این مجرای قرعه نیست خب قضیه ای تعیین ذکورت و انوثت دوران ام بین اشیا نیست بلکه دوران ام بین احتمالینه احتمال ذکورت و انوثت مثل احتمال حلیت و حرمت پس اینی که در کلام مرحوم نائینی آمده بود که مورد قرعه دوران ام بین شیئینه و اینکه معلوم بالاجمال مردد بین شیئین یا اشیائه نه مورد دوران ام بین احتمالین و احتمالات نه تطبیق شده قرعه در موارد دوران ام بین احتمالات که تطبیق قرعه بر موارد دوران ام بین احتمالات بین اشیاء و شیئه خب این اگر بگید یعنی در حال بر اساس انوثت و ذکورت دیگه خب اینو بخواید بگید همه موارد احتمالات این حرف درش قابل تصویره دیگه.
بگین علاوه بر اینکه اصلا احتمال داره، این احتمال این وجود یا حرمت ایناست که اینا هم مصداق از شیء هم دیگه.
حالا ایشون فرمود شیء به معنای احتمال، نه شیء به معنای موضوع خارجی، نه شیء به معنای حکم و احتمال حکم. ایشون اینجوری فرمود، ولیکن تطبیق بر احتمال هم در این روایات شد. این هم نسبت به هم نسبت بود. خب نتیجه گیری نهایی ما در قضیه قرعه این شد که به نظر میاد همانطوری که دیروز هم عرض کردیم این مقتضای صناعت، ولو التزام عملی به اون یک مقداری سنگینه، این است که حرف مرحوم آخوند که دلیل قرعه مطلق عامه، کل مجهول ففیه القرعه، در قبال این دلیل عام و مطلق هر دلیل اخصی از اون مقدمه، و لذا تمام ادله حجج و امارات نسبت بین اونها و بین دلیل قرعه عموم خصوص مطلقه الا اصل احتیاط. یعنی شما هر حکمی رو من استصحاب او قاعدت فراغ او حجیت البینه حجیت الخبر، هر شیء رو در نظر بگیرید اخص از دلیل قرآن، و لذا همانطوری که در کلمات بزرگان آمده ادنى الاصول هم بر قرآن مقدم فضلا عن الامارات. چرا؟ به نکته اخصیت که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده و از تطبیقات اخص خود استصحابه که اخص از دلیل قرآن، چون استصحاب در خصوص موارد طبق حالت سابق است، نه کل مجهوله، ولو در شبهات حکمی هم جاری باشه به خلاف دلیل قرآن که امنه. و اما اصل احتیاط، دیروز اشاره شد اصل احتیاط دو مبنا و دو مدرک داره. یک، اطلاعات ادله احکام واقعیه نسبت به اطراف علم اجمالی. دو، نصوص خاص داله بر احتیاط، مثل یحریقه ما و یتیمم، یطعمه الکلاب او یبیعه ممن یستحل المیته، در لحم مشتبه و در ماعین مشتبهین. اما دلیل نفس خاص بر احتیاط باز اخص از دلیل قرآن، منتها به مقدار موردش و به مقدار الغاء خصوصیت از اطلاق دلیل قرآن باز رفعیت میکنیم. مورد شبهات موضوعیت یک، چی فرمودی؟ مورد اینها اولا خصوص شبهه موضوعیت و نه شبهه حکمیه، و مورد محدود بودن اطراف و نه کثرت. به این مقدار و با الغاء خصوصیتی که عرض کردم از دلیل قرآن باز رفعیت میشه. در ما ادای این باز اطلاق دلیل قرآن، یعنی در شبهات موضوعیه و در موردی که قلت اطراف نیست، لازم نیست کثرت اطراف هم باشه، قلت اطراف در حدی که دلیل خاصه بر احتیاط داله بر وجوب احتیاط بود، به اون مقدار که نباشه نوبت به قرعه میرسه. و اما اطلاق دلیل احکام واقعی نسبت به اطراف علم اجمالی، دیروز گذشت که اطلاق دلیل قرآن نسبت به اون حاکمه. اون چه مقتضای صناعت در جمع بین اطلاق دلیل قرآن و دیگر ادله حجج و امارات، حتی اصل احتیاط، اصل احتیاط مستند به چه مدرک خاص چه اطلاقات ادله احکامه، اینه که عرض کردم. ولی در عین حال این وحشتی که از اعمال قرآن به واسطه کلمات فقهای فحلی مثل شیخ و نظیر شیخ آمده که خلاصه این موهونه و عمل به اون مرهونه، عمل اصحابه و بدون اون اعمال قرعه نمیشه، از بابی که شاید دلیل قرعه محفوف به یک قرینه متصلهی بوده که مانع از این شکل گیری ظهور وسیعش به این نحوی که گفته شد باشه، و لذا خلاصه عملا خیلی نمیشه به این حرف هم اعتماد کرد، ولو مقتضای استراحت همینه. و لذا در موارد شبهات موضوعیه هم باید حتی امکان احتیاط کرد، ولو مقتضای صناعت اعمال قرعه است. در عین اینکه مقتضای صناعت در غیر موارد نفس خاصه بر احتیاط مقتضای صناعت اعمال قرعه است، ولی در عین حال عملا به اون ملتزم نمی شوید. نه دیگه اصلا کسرت تخصیصی هم نیست دیگه، مرحوم آخون قدس سر من میدونم، اما کسرتی که در حد موهن باشه، یعنی کسرت مستحجن بیشتر از این فرض اینه شبهات. میدونم میدونم، ببینید هرچی که با عناوین، ولی براش چی باقی میمانه؟ میلیارد میلیارد براش باقی میمانه. شبهات موضوع درسته یک عنوان داره، شبهات موضوعیه. شما مخصصتون یه وقت شبهه حکمیه رو که بیرون میکنه، شما خیال میکنید خب نصف بیرون شد پس بنابراین باقی نصفه. نه، اگر بناس شبهات موضوعیه در مواردی که حجت بر احتیاط درش نداریم،
نداشته باشیم
50 تا نداشته باشیم باید باشه، خبر نداشته باشیم، استصحاب نداشته باشیم، اصول عملیه‌ای که 20 تا 30 تا نداشته باشیم، اینا همه رو نداشته باشیم 50 تا تخصیص بخوره. بعد از 50 تا تخصیص باقی میمانه تحتش افراد زیادی که اون افراد زیاد ولی تحت یک عنوان مندرجه، مثل اینکه عالم وقتی که تخصیص خود عالم فاسد از اون خارج شد، عالم عادل یک عنوان درش باقی میمانه، خود این عالم عادل هم یه تخصیص که خود باز نصف شد یک چهارم میمانه. اما اگر برا بشه که اون عالمی که یجب و اکرامه او عالم عادل، فرض بکنید با یه خصوصیت دیگه، آیا این تخصیص مستحجنه؟ هر کجا
بعد چی رو اراده کردی؟ ببینید شما میگید خیلی میمانه، اون انقدر که خارج شده ده ها برابر این خیلیه که مونده،
اب نداره تخصیص اکثر گفتی مشکلی نداره، ده ها برابر اب نداره. شما خیال میکنید تعبیر و متزک در ما میارید، تخصیص اکثر شد دیگه، درست شد تخصیص اکثرش کار نداره، که ما نبهنا علا نما گفتیم، مرحوم اصفهانی فرمود ناچاریم در مقابل شما دیگه بالاخره یه تخصیص اکثر که اشکال نداره. نه، مشکل تخصیص مستحجن بود. نه این درست نیست، اصفهانی فرمود تخصیص اکثر اشکال نداره، محقق داماد فرمود تخصیص اکثر اشکال نداره،
مگر شذوذ بسازه.
بله که نیست، همچین شذوذی در مقام نیست.
مثلا بیان دیدیم که مجهول
به نحوه ای که علم اجمالیه رو ازش نمی فهمیم. بله دیگه، بخاطر یعنی اون بار لو ترزلنا، دیروز گفتیم لو ترزلنا از حرف مرحوم آخون قدس سر رو، مجهول عبارت از اون امریه که معلومه بل اجمال باشه، و معلومه بل اجمال که انه، نه این که اطراف احتمالی درش باشه، بلکه معناش مثلا تردد بین اشیایی باشه. اگر از حرف مرحوم آخوند تنزل کردیم، ولی دیروز هم گفتیم حرف مرحوم آخونده، مرحوم آخوند فرمود که اطلاق دلیل قرعه، عموم دلیل قرعه مشکلی نداره، در مقابلش مخصصاته، منتها در مقابلش مخصصات گفته میشه که برای قرعه دیگه جایی باقی نمیمانه، چون میگید که هر کجا ادنا الاصول حتی اصل احتیاط، مشکل مرحوم ناینی این بود که اگر بنا شد اصل احتیاط هم بر قرعه مقدمه، خب دیگه بر قرعه جایی باقی نمیمانه. برای که ما من موردن الا هو مجرا اصل من الاصول لا محاله، به حیثی که اگر دلیل قرآن نبود معطل نمی شدیم. اینو ما دیروز حل کردیم، گفتیم که نه، اصل احتیاط دو قسم اصل احتیاط داریم، اصل احتیاط مستند به نفس خاص، این اطلاق نداره، این محدود به موارد قلت اطرافه، تازه بعد از الغاء خصوصیت. اصل احتیاط مستند به اطلاق ادله احکام واقعیه که مقتضی وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی است، حرم خمر یعنی حتی خمر معلوم بالاجمال، گفتیم این بالاطلاق و دلیل قرآن نسبت به این اطلاق حکومت داره. هذا تمام الكلام در بحث نسبت بین دلیل استصحاب و سایر اصول و امارات که بحث درش باقی مونده بود. یقع الکلام فردا انشاءالله در ادامه کلام مرحوم آخون در بحث تعادل و اون این که در فرض تعارض بعد از وقوع تعارض حالا اصل در متعارضین تساقط مطلقه یا تساقط در غیر ناحیه نفی ثالثه، حکم به تساقط می شود ولیکن نسبت به مدلول مطابقی، و اما نسبت به نفی ثالث نه، دلیلین متعارضین محکوم به سقوط نیستند خلافاً لمرحوم اصفهانی و ادعی. بحث مهمی که ادامه کلام مرحوم آخون در فصل دوم بحث تعادل و تراجیح نتیجه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.